أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه. زين بحث مورد چهارم که مرحوم شیخ فرمودن، فقط یک نکته موند و اون اینکه اگر بیع فضولی بود در اموری که قبض و اقباض درش شرطه، مثل صرف، بیع نقدین را فضولتن کسی انجام داد، شرط صحت بیع فضولی قبض و اقباضه. حالا این مجلس قبض و اقباض که میبایستی درش قبض و اقباض قبل از تفرق انجام بگیره، کدام مجلسه؟ مجلس عقد یا مجلس اجازه است؟ بله، نه، این از ملحقات همون بحث خیار مجلسه که میزان در اینجا کدوم مجلسه. شرط صحت بیع صرف تحقق قبض و اقباض است قبل از افتراق در همون مجلس. آیا مجلس بیع میزانه به معنای بیع انشائی یا مجلس اجازه میزانه؟ اگر فضولی بیع را انجام داد، بیع صرف را و قبض و اقباض هم شد در اون مجلس، اینجا بعد که مالک میاد اجازه میکنه، به این اجازه هم اجازه میکنه، بیع را هم اجازه میکنه، قبض را، چون قبض هم لابد بدون اجازه شده، هر دو را اجازه میکنه، آیا این یقع صحیحا علی الکشف و علی النقل هر دو، یا لا یقع صحیحا علی النقل یقع صحیحا علی الکشف؟ نقل حالا مخواد منتقل بشه، پس قبض و اقباض حالا لازمه، قبض و اقباض اون وقت به درد میخوره. یا لا یقع صحیحا نه علی الکشف و نه علی النقل، چون حتی بنابر کشف هم میبایستی حالا قبض و اقباض بشه. این مربوط به همون نکته ایست که گفتیم، ما بایستی از اون دلیل اشتراط قبض و اقباض در بیع صرف استظهار کنیم، ببینیم مفاد این دلیل چیست. آیا مفادش اشتراط قبض و اقباض در مجلس انشاء بیع یدن بید، اون روایت یدن بید اون در زمانی که انشاء شده بیع، این لازمه قبض و اقباض، پس یکون صحیحا علا کل المسلکی. از اون روایات قبض و اقباض اگر استظهار شد که قبض و اقباض مثل سایر شرایط ایجابه، چطور مثلا یکی از شرایط اینه که ایجاب به صیغه باشه، مثلا به عربیت باشه، معذبیت باشه، اینا از اموریست که مربوط به انشاء. قبض و اقباض هم در این چنین معاملات از شؤون انشاء، مثلا شؤون عقد انشائی است، عقد انشائی میبایستی با قبض و اقباض انجام بگیره. خب این قبض و اقباض شده، چه قائل به نقل بشین، چه قائل به کشف بشین، اینجا با اجازه بعد این معامله صحیح میشه و دیگه قبض و اقباض دیگری لازم نیست، چون بنابر نقل هم باز همون بیع سابق مؤثره و اون بیع سابق بیع صرف با قبض و اقباض بوده. بیع مجلس اجازه بیع نیست، حتی علی النقل مجلس بیع نیست، چون اجازه بیع نیست. اگر استظهار کردیم میزان در قبض و اقباض مسئله زمان مثلا حصول ملکیت، اون وقتی که میخواد ملکیت بیاد بایستی قبض و اقباض شده باشه، اینجا میشه تفصیل داد. برابر کشف یقع او صحیحا، اگه قبض و اقباض زمان بیع فضولی شده اکنون صحیح. اما بنابر نقد چون حالا میخواد ملکیت بیاد، قبض و اقباض حالا لازمه، حالا این بایستی دو نفر قبض و اقباض کنه. پس این تفصیل دیگه جا پیدا میکنه که بگیم علی النقل این چنین و علی الکشف اون چنین. احتمال سوم اینه که نه، قبض و اقباض در حقیقت شرط انشاء و بیع مالکینه. اونجایی که بیع مالکین میخواد صورت بگیره و مستند بشه به مالکین، قبض و اقباض لازمه. وقتی که بیع مالکین شد، باستی قبض و اقباض در اون چیز انجام بگیره. اگر قبض و اقباض در زمان بیع مالکین نشد، این معامله صحیح نیست. میزان اینه، قبض و اقباض در چیزی که عنوان بیع مالکین انجام گرفت، بیع مستند به مالکین. اونجایی که میخواد این التزام مالک نافذ بشه و التزام مالک ملزم بشه در حقیقت، اگر این رو استظهار کردیم، تقابض در مجلس انشاء به درد نمیخوره. اون قبض در چیزی اگر اونجا قبض کرده ولی بعد برگشته، اون مال دست مالک اولش، اینم دست مالک، هنوز به مالکه نشده، حالا تازه زمان اجازه، حتی بنابر کشف زمان اجازه به مالکین میخواد بشه و التزام مالکین به ما هو التزام عقدی و تعاقد مستند الی المالکه میخواد شکل بگیره، گرچه ملکیت رو از اول بخواد بیاره، بس قبض و اقباض در اینجا لازمه. پس فرق میکنه، باز ببینیم مستظهر از ادله اشتراط قبض و اقباض کدوم یکیست. و شاید اینجا هم بگیم طبق همون مناسبات عرفی و اتکازی، این احتمال سوم درسته، این ظاهر اون روایت هم اینه. اونجایی که میخواد معامله مالک این انجام بگیره و موضوع دلیل اوفو قرار بگیره، اونجا بایستی قبض و اقباض انجام گرفته باشه تا موضوع اوفو قرار بگیره. مقصود یه شاید استظهار این معنا بشه که در اون مجلس قبض و اقباض لازمه، و الا اگر یدن بید نشد در اون مجلس، حالا قبلش شده باشه ولی بعد برگشته به هر کدوم به پیش مالک خودش، اونجا دیگه این معامله صحیح نیست. این احتمال شاید اقوا باشه از اون دو احتمال اول و احتمال دو. خب با سوال گرفته بعد برگشته مال در زمان خودش، قبل از اینکه به مالک این باشه قبل قبض و اقباض قرار گرفته، حالایی که داره به مالک این میشه، حالا قبض و اقباض لازمه. یا و عکس این هم درسته، اگر فرض کنیم در اون زمان قبض و اقباض نشد، در زمان بیع فضولی قبض و اقباض نشده بود، حالا که زمان اجازه است قبض و اقباض میکنه اینها، آیا این کافیه؟ در این طرف هم بحث مؤثره. اگر در زمان اجازه قبض و اقباض کرده، نه در زمان عقد فضولی انجام گرفت قبض و اقباض نشده بود، حالا قبض و اقباض شد، بازم مربوط به همین سنو فهمه که اگر اون اولی را استظهار کنی اینجا این به صحیح نیست. چرا؟ چون طبق اولی در مجلس انشاء قبض و اقباض لازم و در مجلس انشاء قبض و اقباضی نبوده، حالا هم که این مجلس مجلس انشاء نیست، مجلس اجازه است. اگر میزان به مجلس تحقق ملکیت، تفصیل درسته. اگر میزان به مجلس تحقق بیع المالکین، عقد المستند الی المالکین، بنابر کشف این کافیه، چون حالا لازم قبض اقباض بشه، حالا قبض اقباض انجام گرفته. پس بنابراین کیفیت استظهار از اون دلیل همیشه راهگشای ماست که ببینیم چی ظاهر اون دلیله. یدن به یدی که در روایات صرف و سلم و امثال اینا آمده، ظاهرش کدومه؟ اگر ظاهرش اشتراط قبض و اقباض در مجلس انشاء باشه، عقد انشائی باشه، پس میزان اینه که در اونجا انجام گرفته باشه. اگر اونجا انجام نگیره بعد انجام بگیره مفید نیست. اگر میزان زمان حصول ملکیت باشه تفصیل درسته، اگر میزان زمان حصول استناد به دو مالک باشه و التزام مالکین باشه زمان اجازه لازم قبض و اقباض انجام بگیره که اینجا انجام گرفته، هرچی زمان عقد انجام عقد حضوری انجام نگرفته. علال قولین حتی بنابرای کچ فقط اثرش اینه که این بعد ملکیت از اون زمان رو مثلا میاره، ملکیت رو از زمان سابق میاره بنابرای کچ. پس بنابراین میبایستی استظهار بشه یکی از این سه معنا و طبق اون استظهار نتیجه فرق میکنه. این هم تتمه ای که به مناسبت بحث از مجلس خیار مجلس بعضی از آقایون مثل مرحوم محقق اصفهانی وارد بحث قبض و اقباض هم شدن. البته ایشون استظهار کرده معنای اول را که ظاهر ادله شرطیت قبض و اقباض اون عقد واسه قبض اقباض درش بشه، مجلس اجازه مجلس عقد نیست، مجلس بیع نیست، در مجلس بیع. و اگر وقع البیع مع قبض اقباض در اون مجلس دیگه چه بر نقل چه بر کشف، علی کل حال این معامله واجد شرایط صحتشه که انه این شرط را یدن به ید و قبض اقباض را مثل سائر شرایط معامله دونسته، انشاء دونسته و عقد دونسته، از قبیل عدم تعلیق، اشتراط تنجیز مثلا که انشاء تنجیزی باشه نه تعلیقی، چطور این در عقد لازمه ربطی به اجازه نداره یا مجلس اجازه نداره. اینجا هم ایشون اون معنای اول رو استظهار کردن و طبق اون معنا دیگه اگر قبض و اقباض در مجلس انشاء شده به صحیح بعد که اجازه میکنه مالک چه بر کشف چه بر نقل، هم بیع را اجازه میکنه هم قبض و اقباض اجازه میکنن، معامله صحیح. و اگر نشده معامله باطله گرچه در مجلس اجازه بخوان قبض و اقباض کنن، این دیگه فایده نداره چون انشاء لم یقع. ولی خب حالا اون قبض و اقباض اونجوری فایده، قبل از بیع صرف قبض و اقباض انجام گرفت بعد برگشت مال در دست خودش، اونجا اون اکتفا نمیشه در باب بیع صرف و سلام. خب بله برنگشته که این باقی این هر دو قبض و اقباض هست، او خارج از بحثه. منش این همون وقت قبض و اقباض هست هم حالا قبض و اقباض هست، چیز دیگه نیست. این دیگه علی کل حال صحیحه دیگه، چون چه اون وقت معتبر باشه چه این وقت معتبر باشه هستش دیگه. خب بسته اونجایی باید باشه که در یکی باشه در دیگری نباشه، اونجا این ثمره در اونجا ظاهر میشه. اما اگر در هر دو مجلس بالاخره مال هنوز باقی است، در اون در دست مشتری این در دست بایع، اون دیگه بحثی درش نیست. و قبض و اقباض فضولی وقتی امضا کرد میشه مالکین دیگه، بعد امضا میکنه. خب بعد امضا میکنه، بعد آقای مالک امضا میکنه و قبض و اقباض او رو هم میشه قبض و اقباض مالکین دیگه، لابد اینجوری میشه. پس بنابراین این تتمه اون بحث گذشته است. ایشون استظهار کرده احتمال اول را، ولی شاید اینجا هم اقوا همین احتمال سوم باشه، چون یدن به ید و امثال این همیش ناظر به عالم انشاء نیست، به ما هو انشاءون تا کسی بگه این هم مثل بقیه شروط انشاءه و خصوصیاتش که در انشاء اخذ میشه. این قبض و اقباض مربوط به همون مشمول شدن این عقد برای اوفو بالعقود و التزام مالک بخواد تنفیذ بشه، از برای اینکه خطری نخوره به مالک، مشکلی نباشه در باب صرف و به نقد به نقد، چون درش ریسک و خطر و این حرفا هست، شارع آمده اختیار کرده به حالت قبض و اقباض در مجلس شرط کرده در صحت معامله، در معامله دیگر این لازم نیست، چون حساسیت داره نقدین. مخصوصا سابقا اینجوری بوده که دینار و درهم نوسان داشت قیمتاش، بعضی وقتا 10 درهم یک دینار بود، بعضی وقتا 9 درهم یک دینار بود، بعضی جاها 8 درهم یک دینار بود، بعضی جاها 12 درهم یک دینار بود. وقتی به روایات دینار رو درهم انسان رجوع میکنه میبینه این حالت بوده در این نوسانی که امروز در پول و بازار پول هست، اون وقت در بازارهای پول اون وقت بوده، البته به شکل خیلی خفیفتری. حالا که دیگه چون پولهای اعتباری شده این نوسانها هم فوق العاده تر شده و خطرات بیشتر شده و عمده مشکلات اقتصادی هم یه همین بازارهای پولیه. اون وقت چون پولا پولای حقیقی بوده، نه حقوقی نه اعتباری، طلا و نقره پول بوده در حدی که طلا و نقره با هم نوسان دارن که نسبت به بقیه کالاها اون نوسانات خیلی بیشتره، ولی نسبت به نوسانهای مالیتی و ارزشی پولهای اعتباری خیلی کمتره. همون مقدارش هم ائمه در مقابل جلوگیری از خطراتش شرط قبض و اقباض کردن یدن به ید، چون ممکنه این حالا بخواد حالا نده دو روز دیگه بده قیمتش خیلی کم شده باشه تو بازار، دو درهم کم شده، یه درهم کم بشه یا زیاد بشه، که به همین به خطر و ضرر و ریسک و این حرفا میخوره. همین مقدار رو هم ازش جلوگیری کردن و گفتن یدن به ید، قبض و اقباض شرطه. که این قبیل روایات و احکام اگر انسان در کل بحث‌های معاملات اینا رو جمع کنه، میشه ازش یک یا یه حکم استفاده کرد در باب این مسائل پولی جدید که متاسفانه آقایون خیلی ساده باش برخورد میکنن، یا یه حکم درست حسابی که جلو خیلی از این معاملات رو بگیره، یا اقلا اگر حکم درست حسابی نشد استفاده بشه جهت مشخص میشه که ببینید شارع اقدس چقدر اهمیت داده به این مقدار کم از نوسان قیمت در نقده، جلوشی گرفته. بخیر یه جهتی است، اگر نشه کسی بگه حالا این قیاس است و نمیشه قیاس کرد و تنقیح المناط نمیشه کرد و فلان کرد و از این حرف ها زده بشه که معمولا هم آقایون میزنن، خب بنابراین بالاخره این را مشخص میکنه که شارع اقدس در مقابل اینقدر از نوسان و خسارت اینقدر حساسیت نشون داده، قبض و اقباض را شرط کرده در اونجا که نکنه این اگه بنا بشه یه روز دیگه، دو روز دیگه، سه روز دیگه قبض کنه، بیع را امروز کرده، وقتی قبض بکنه قیمت فرق کرده باشه، چون سریعا فرق میکرده این قیمت ها در نقده به خلاف بقیه کالاها. خب این بالاخره کاشف از اینه که این نوسان های در این حد هم مورد اهتمام شارع بوده و اهمیت شارع بوده درش این حکم سخت رو قرار داده که باعث شده والله معامله باطل، بیع باطل بدون قبض اقباض یا حکم و بطلان بیع دیگه در صرف و صدق. بنابراین اینها میتونه یک اقلا جهت هایی رو نشون بده در بحث های فقهی در اول معاملات و در بحث‌های اقتصادی زنده که اینا چیزای خوبی است، نکات کسی بتونه جمع کنه از توی مجموعه روایات و احکام فقهی رسیده. اجمالا این مسئله خسارت و این حرفا مربوط به اون وقتی است که معامله میخواد معامله موضوع عهد العقود قرار بگیره، تنفیذ بشه در حقیقت و التزام مالکین باشه. آقای لقلقه انشائی که کرده آقای فضولی، مالک هیچ تعهدی هم نداره، اون که نکرده میتونه هر وقتی ردش کنه، مال خودش باقیش برمید که خودش اگر بخواد. این از شرایط مربوط به انشاء نیست که بگیم در اون زمان لازمه. اینجا هم باز همون ارتکاز عرفی و مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که عرف بفهمه این یدن به ید مربوط به اون زمانیست که میخواد این معامله تنفیذ بشه و تثبیت بشه. اون زمان اجازه است، زمان اجازه، زمان تنفیذ معامله است، حتی بنابر کشف این زمان زمانی است که این میشه التزام بیع المالکین و مشمول عهود العقود ولو اثرش از قبله حقیقتا، ولی حالا تنفیذ شد، حالا تثبیت شد، حالا التزام مالکین شد. پس استظهار معنای سوم اولاست از استظهار معنای اولی که مرحوم محقق اصفهانی اون معنا رو استظهار کردن. یعنی در وجود اصلا لازم نیست؟ خب و علیه، پس به وجود قبض اقباض درش لازم نیست، به عمومات میگیم صحیح هم بلا قبض اقباض، این محتمل نیست. بلاخره اگه این باشه که خیلی راحت میشه دیگه، در هر کسی بخواد از قبض و اقباض در بره میگه بیام فضولی، اول یه فضولی میذاره بیع بکنه بعدم اجازه میکنه، میشه دیگه اصلا قبض و اقباض شرطه، چون این دلیل دلیل مقید دیگه. اگر دلیل مقید منصرف شد در منصرف عن اطلاق حجته، ما اگر دلیل مقید نداشتیم میگفتیم حتی در اصیله لازم نیست قبض و اقباض، در صرف و صدق لازم نیست، عقود میگرفت مثل بقیه کالاها، که در بقیه کالاها میگیم قبض اقباض لازم نیست، بیع بقیه کالا. دلیل مقید اگه منصرف شد از فضولی، پس فضولی مشمول دلیل افول العقوده، دلیل صحت قهرشون، صحت فضولی على القاعده است، دلیل خاص که نمیخواست. به عمومات افول العقود اثبات میکنیم صحت فضولی در بیع صرف و سلم را بدون نیاز به قبض اقباض، این محتمل نیست. این آنچه که تتمه و تکمله بحث مورد سوم بود. مورد چهارم، از که این مورد سوم مورد چهارم بوده، مورد چهارم را مرحوم شیخ فرمودن، مورد پنجم را هم مرحوم شیخ باز فرمودن که یظهر الثمره بین اون سه مورد اول را مرحوم کاشف الهاتف فرموده بودن، مورد چهارم را مرحوم شیخ، مورد پنجم را هم باز مرحوم شیخ. یظهر الثمره بین القولین کشف و نقد در احکام متعلقه به ملک، ملک بایع یا ملک مشتری. خب دیگه چون ایشون با هم حملش کرد ما اینا یک کردیم، نکاتش تقریبا یکی شبیه همه، حق شفعه یعنی حق فسخ در حقیقت و ارجاع خیالم که فسخ مبدعش و تعلقش و اینا دیگه تناسب داشت در یه مورد جمع بشه. حالا شما دلتون میخواد مورد رو زیاد کنید بکنیدش سه مورد میشه شش مورد، اینا میشه مورد هفتم. لما شاحت فت نه این نقل قول نیست، میشه گفت، یعنی خودش گفته، خود این از تش از به اصطلاح جولانات فکر خودش شیخه، نه این که از کسی نقل کرده. مورد خلاصه پنجم یا هفتم، حالا اگه اون ستاره ستا حساب کردی میشه هفتم، این است که آن این مطلبی است که باز مرحوم شیخ فرموده که بله گفتن در این که تظهر و ثمره بین القولین در احکام متعلق به ملک وایع و ملک مشتری به نظر یمین امثال اینها یا غیر نظر یمین، مثلا نظر کرده بایع یا مشتری که تمام اموالش را صدقه بده در فلان روز، یه بیع فضولی هم انجام شده بعدم مالک اجازه کرده، اگر قائل به کشف شدیم خب این از اول مالک شده، نظر شامل این مال هم شده، آن چرا که مال دارم خب اینم یعنی کشف اینکه این مالش بوده پس یجب التصدق. اگر قائل به نقل شدیم وقتی که نظرمون آخر بوده این مال نبوده هنوز، اموال موجودش رو، نه اموالی که بعد خواهد بعد از نظر مالک خواهد شد، تمام اموال موجود زمان نظر رو نظر کرده قهره چیز کنه تصدق بده یا هر کاری بکنه، پس این مالی که بعد از نظر مالک شد خارج از متعلق نظر لامحال، اگر نظر مقید باشه که فرضم همینه مقید است به اموالی که در زمان نظر موجود بود، پس بنابراین بنابر نقل این خارج از متعلق وجوب تصدق یا اون عمل به اون نظر از متعلق چیز نظر خارج از منظوره، بنابر کشف داخل در منظوره. یا اگر قسم خود باشه فدیگه یمین نظر هر تعهد لازمی را شرعا انجام داده باشه، یا فرض کنید بگه کلو امائی و عبیدی همه رو عتق کرده، آنچه که داشته نمیدونه چند تا داره، میگن همه رو در راه خدا عتق کرده، یه معامله فضولی انجام گرفته بوده بعدم امضا شده بوده، یه عبدی خریده بوده فضولتاً از مالکی فضولتاً خریده شده مالکش نفروخته، بعد مالک امضا میکنه، اگه کشف را قائل شدی کشف حقیقی با این از اول مالک بوده، اون عتقی که انشاء کرده به همه اینها میخوره، حتی به این آنچه که هست واقعا ملکش، این واقعا ملکش بوده دیگه، موضوع متحقق بوده گرچه جاهل بوده، جهل که رافع موضوع نیست، فرض این اصلا نمیدونسته چقدر عبید و اما داشته، این هم از جاییست که نمیدونسته داشته ولی واقعا داشته بنابر کشف حقیقی، فینعتق. و اما اگر قائل به نقل شدیم لا ینعتق، چون در اون زمان مالک نبوده، بنابر کشف حکمی هم لا ینعتق، چون در آتش به حاکم این در اون زمان واقعا مالک نبوده، عتق میخوره به آنچه را که زمان عتق مالک بوده، اما بعد مالک بشه ولو در زمان عتق فایده نداره، بعد مالک بشه به ملکیتی که بعد میاد، ملکیت از قبل نبوده ولی متعلقش ملکیت زمان عتقه، او کشف حقیقی مرحوم ایروانی، کشف حکمی مرحوم ایروانی اینجوری بود، این بالاخره محقق موضوع عتق نیست. بنابراین این هم از آثاری است که از احکامی است که بار میشه. در اینجا بعضی از بزرگان مسئله زکات رو هم آوردن که اگر یک عین زکوی را چیزی که درش زکات هست مثل گوسفند گاو خریده قبل از اول سال به فضولی، یک بعد از سال گذشته حول امضا میشه، بنابر کشف این بنابر نقل زکاتش بر بایعه نه مشتری، چون مشتری مالک نبوده در حول، حول برش نگذشته روشن، حالا بعد از حول مالک شده، بنابر کشف میشه که از اول سال مالک بوده این نصاب از گوسفند را، پس درش زکاتش، حول هم که برش گذشته یک سال شده از اول سال مالک بوده، پس بنابراین زکات داره، زکات بر اینه نه بر او، بنابر کشف زکات، چون اینا دیگه احکامی است که متعلق به ملکه، اینجا دیگه اون بحثای گذشته نمیاد، هم اون عتق و امثال اینا متعلق به ملکه، اگر بنابر کشف ملک از قبل حقیقتا بنابر کشف حقیقی بنابر نقل بعد این آثار دیگه ثمراتش که بار میشه. و اینجا فرمودن برای این که ایشون که زکات اگر قالب کشفش حقیقی شدیم زکات برای این آقا هست، چرا؟ چون این کشف میشه از اول مالک بوده، حول هم که بعدش گذشته زکات هست. بعدشون استثناء میکنن میگن نه، در اینجا چون در باب زکات یک قید دیگری هم شرطه زائد بر ملکیت، اون این که شخص مالک در نصاب، مالک نصاب در حول بایستی جائز تصرف هم باشه در این مال، تا جواز تصرف نباشه یعنی بتونه تصرف کنه در این مال، مالی که انسان مالکش باشه مال زکوی نصاب هم باشه در تمام حول مالک باشه ولی نتونه تصرف کنه ممنوع باشه از تصرف، این لا زکات فی، باز ملکی باشه که یجوز له التصرف هر گونه تصرفی درش بتونه بکنه، و این آقا نمیتونست تصرف کنه، چرا؟ چون مقتضای استصحاب برای این آقا این بود که ان لا تکون تأت الاجازه، استصحاب عدم اجازه داره جاری میکرد و این استصحاب موجب عدم جواز تصرفشه، حرمت تصرف در مال چون مال غیره، پس جواز تصرف نداشته پس زکات برش نیست. این مطلبی که ایشون گفتن مبنیست بر اینه، بر این مطلب که در بحث زکات جواز تصرفی که شرط است و عدم جواز تصرفی که مانع است با ملکیت، مانع است از تعلق زکات، عدم جواز تصرف یا حرمت تصرف، منع از تصرف اعم از واقعی و ظاهری باشه، اگه اینجوری شد مطلق منع از تصرف چه واقعا چه ظاهرا مانع از تعلق زکاته، بله اینجا این حرف صحیحه که در اینجا حتی بنابر کشف لا تعلق زکاتون بالمشتری، چون لم یکن جائزا له التصرف ظاهرا، استصحاب جاری بود ظاهرا، استصحاب اثبات حرمت ظاهری رو میکن پس ممنوع بود، و اما اگر از ادله جواز شرطیت عدم ممنوعیت مالک از تصرف ممنوعیت واقعی رو بفهمیم که واقعا ممنوع باشه نه ظاهرا، کسی که ممنوع باشه از تصرف حقیقتا یک حکم تکلیفی باشه مثل جایی که نذر کرده تصدق کنه به این یا مسئله دیگری، اونجا دیگه زکات متعلق نیست، اگر این چین استظهار شد از ادله شرطیت جواز تصرف در هول برای مالک جواز تصرف واقعی در احکام واقعی. این استصحاب رافع نیست، رافع ظاهری است نه رافع واقعی. این واقعا این آقا جایز بود برایش تصرف حتی با استصحاب. این دیگه باز مربوط میشه به استظهار که در بحث زکا بایستی مشخص بشه، آیا مطلق ممنوعیت حتی به حکم ظاهری عدم شرط در تعلق زکات یا عدم ممنوعیت واقعی شرطه. اونجا هر چی استظهار شد این مسئله باز تابع. پس تظهر الثمره فی الاحکام، این مورد پنجم، مورد صحیحی است که مرحوم شیخ فرمودن ثمراتی که مربوط میشه به ملکیت و تمام موضوعش هم خود ملکیت، فقط چیز دیگری درش اخذ نشده. بین نقل و کشف تظهر الثمره، بنابر کشف ملکیتشون از قبل بوده، کشف حقیقی تمام اون ثمرات ملکیت از قبل بار میشه، از قبیل اتخ شدن این بنده اگر از خریده بعد اجازه کرده نمیدونم تعلق نظر بهش، تعلق یمین بهش، همه اینا بار میشه. بنابر نقل بار نمیشه، اینا بعده، ملکیت بعد آمده و اونها متعلق نظر و یمین و عتق و امثال اینا مال موجوده به ملکیت فعلیه در زمان اون امور، نه حالا که بعد میاد. پس این مورد پنجم را که مرحوم شیخ فرمودن مورد درست و صحیح است، ولی مشروط بر این که تمام موضوع فقط ملک باشه، قید دیگری از قبیل منع از تصرف و امثال اینا در کار نباشه که اون دیگه او مانع از ترتب اثر بشه حتی بنابر کشف، چنانچه در مسئله زکات از این قبیله. به این عالم باشه بین که بعد اجازه میکنه، بله یه زکات میاد، یه اصحاب نداره دیگه، با علم اصحاب جاری نیست، یه اصحاب جاری نیست، بله بله اینجا میاد. به این ترتیب بحث از چیز تمام میشه. از جهت دوم که فرق بین، چون ما گفتیم بحث در بحث کشف و نقد در جهاتی بحث کنیم، جهت دوم در ثمره بین روابط. جهت اول در خود اقسام کشف و نقل بود، اقسام اجازه بود از نظر کاشف بودن یا ناقل بودن، معانی کشف. جهت دوم در ثمره بین نقل و کشف. جهت سوم را که مرحوم شیخ تحت عنوان تنبیهات ذکر کرده، جهت سوم در خود حقیقت اجازه، این اجازه چیه؟ آیا اجازه عقد است؟ تنفیذ عقد است؟ حقش بود این جهت جهت اولا قرار بگیره. خود این اجازه چه حقیقتی زندگی تسلسل اینجوری بهتر بود. این هم یک جهته که ما به عنوان جهت سوم وارد بحثش خواهیم شد. دیگه امروز بحث تمام شد.